من نسخه با چیزای رنگارنگ این چیز قابل قبول نیست. یعنی ما نسخه هایی رو میبینیم یهو میبینیم، برای همین مسئله حالا کرونا هایی که واقعا در حد یک سرماخوردگی ساده علائم دارن، نسخه های 8 9 تایی 10 تایی میبینیم چیزای مختلف رنگارنگ، هیچ کدومشون اصلا جایگاهی برای این قضیه ندارن. حالا مشخصا برای این مسئله درمان علامتی، یعنی اگر کسی فقط در حد یک بدندردی هست قابل تحمل، هیچی لازم نداره. یک بدندرد و ضعف و بیحالی که یک آدم رو از تک و تا انداخته، داروی در حد استامینوفن حالا بر حسب سن و سالش و وزنی که داره، یک تا دو تا در واقع 4 تا 6 ساعت، اونم بر اساس اینکه بیماری زمینی دیگه نداشته باشه میتونه استفاده بکنه.
یه دی نگران اینن آقایتون، میگن خب الان روزای اولمه اینطوری، اگه این ویروس پیشرفت بکنه بره پایین تر، بره سمت ریه و علائم من بیشتر بشه، پس من بیام پیشگیری بکنم.
خب هم این خب سوال خیلی مهمیه. ما الان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم، هیچ دارویی که مستقیما اثر ضد ویروسی داشته باشه و به طور قابل توجه مانع از این بشه که یک بیماری خفیف به بیماری شدید تبدیل نشه، به صراحت میگم که وجود نداره. ما یک دونه داروی ضد ویروسی تو ایران داریم قابل استفاده، رمدسیویر، که اینم مطالعات زیادی هم تاییدش میکنن، مطالعات زیادی هم نشون میدن که اثر بخشی خاصی نداره. حالا یک توصیه محدودی برای افرادی که منجر به بستری میشن میتونیم ازشون استفاده بکنیم، اونم کسی که در واقع تو این مساله کاملا کارکشته است و میدونه برای کی بده. داروهای دیگه ای هم که حالا ممکنه تو اخبار میشنون که توی حالا کشورهای آمریکا شمالی و جای دیگه استفاده میشه، اونها هم بر اساس یک مطالعات بسیار محدود و اثر بخشی کاملا محدود هستن. هنوز اطلاعاتی که مشخص نشون بده که اینا اثر بخشی کاملا متقن و درست حسابی دارن وجود نداره. پس اینکه همه رو باز اون تشویش رو ایجاد میکنه، هم میگیم که این فلانی دیر مراجعه کرده، خب این فقط برای مواردی هستش که علائم نارسایی تنفسی وجود داره. وگرنه
مثل
این که فردی که صحبت میکنه، خیلی عادیشو بخوام بگم، میخواد حرف بزنه، بریده بریده صحبت میکنه، میخواد راه بره، در عرض 2 تا 3 متر میخواد راه بره، به دچار مشکلات تنفسی میشه، تقلل تنفسی پیدا میکنه، در حالت استراحت نشسته میبینیم که مدام قفس سینه میره بالا میاد پایین، یعنی تعداد تنفسش بالای 20 خورده ای تا استالا. افراد مختلف متفاوتن با این قضیه. اینها عوامل در واقع هشدار هستن، وگرنه برای سایر موارد ما درمان مشخصی نداریم، به جز استراحت و طی کردن سیر طبیعی کار دیگه ای نمیشه انجام داد. بله. و لازم هم نیست که انجام بدیم.
خلاصش این که الان خود کادر درمان هم خیلی باید دقت بکنن تو کدوم مرحله بیماری، با چه شرح حالی، با چه شرایطی، چی باید تجویز کرد، چه برسد به ما که دانشش رو نداریم و واقعا نباید از روی نسخه دیگران برای خودمون نسخه بپیچیم. و حالا به همین هشدارها و همین نکته هایی که متخصصان ما بازگو میکنن از طریق رسانه های معتبر فقط دقت بکنیم و هوشیار باشیم. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. اینجا برنامه پاسخگو هست برای پاسخ به پرسش های کرونایی شما. آقای دکتر علوی، یک عزیز شنونده گفتن که من از محیط کارم خودم یه 24 ساعتی درگیر علائم گوارشی بودم، تهوع، استفراغ و کمی بیرون روی. فکر کردم که مشکلم گوارشی، 24 ساعت هم کنترل شد. بعد که برگشتم سر کار، بقیه همکارام هم شاید به تعداد مثلا 7-8 نفر همه دچار این علائم شدن، دونه دونه یه 24 ساعت این مشکل پیدا کردن، رفتن خونه و برگشتن. آیا این میتونه اومیکرون باشه و این افراد باید جدا سازی میشدن؟
بیماری های تنفسی، حالا چه اومیکرون و چه سایر عفونت ویروسی دیگه، میتوانن به جز در واقع علائم تنفسی، علائم سیستمیک مثل حالا علائم گوارشی، تهوع، استفراغ، عرض به خدمتتون اسهال، درد شکم و مواردی از این دست هم داشته باشن، ولی اینکه صرفاً یک علامت گوارشی محض وجود داشته باشه بدون هیچ علائم دیگه‌ای، خب یه خورده کم رنگ میکنه. ولی مهم برای ما همین بحث این استش که به افراد پرخطر دیگه ما احتمال ویروس رو اگر وجود داره منتقلش نکنیم. برای همین اگر علائم نامتناسبی نسبت به در واقع مزاج عادی افراد وجود داره، در کنارش ضعفی، بیحالی، بی‌اشتهای اضافه شد، اینو باید کرونا در نظر بگیریم و اون ملاحظات رو در واقع حتما اهمیت بدیم بهشون.
یه از شنوندگان گفتن چقدر بعد از اومیکرون گرفتن باید نوبت سه رو زد؟
در مورد این که اگر زمان واکسیناسیون رسیده، دوز سوم که البته منظور اگه دوز بوسترشون هست یا حالا هم خود دوز سوم هم بخوایم در نظر بگیم، علائم که برطرف شدن کاملا عملا میتونن واکسن رو بزنن.
بله.
اگر زمان مناسبی بود، طغیان وجود نداشت، ما معمولا بین 2 تا 4 هفته فاصله مینداختیم. ولی وقتی وسط طغیان هستیم، اون 2 تا 4 هفته هم میتونه درصد قابل توجه از جامعه رو در واقع دوچار مشکلشون بکنه.
فلسفه‌اش چی بود اون فاصله که در خروج از طغیان ما 2 تا 3 هفته فاصله میذاشتیم؟
ما در مورد هر عفونت فعال ویروسی ممکنه اگر واکسن بزنیم در واقع اثر بخشی واکسنمون کم بشه، یعنی به اون حد ایدئالی که میخوایم نرسه، نه اینکه خطری برای بیماری شعله ور شدنش وجود داشته باشه.
گفتن که از هفته قبل گرفتگی صدا داشتم و سرفه، در منزل با مشورت دارو گرفتن، الان از شدت علائم کم شده، نوبت سوم واکسنشون همزمان با شروع علائم بوده، با توجه به علائم که داشتن زمان تزریق نوبت سوم همین توضیحی که الان شما دادید
علائم کامل باید برطرف شده باشه.
کاملا برطرف شده باشه. دو نوبت سینوفارم زدن، سومی رو میتونن اسپایکوژن بزنن؟
عرض کردم برای سینوفارم حالا ماهای قبل میگفتیم 2 تا واکسن کامل حساب میشه، ولی بر اساس اطلاعات موجود 3 تا واکسن عملا باید برای، یعنی برای کسایی که میخواین سینوفارم بزنیم بهتر هستش که در واقع 3 دوزی، یعنی پروتکل کاملش 3 دوزی باشه. حالا بوسترش عملا میشه دوز 4 روم،
یعنی الان این اسپایکوژن و بوستر حساب نکنن، بهتره که 3 نوبت سینوفارمشون کامل بشه، بعد اگر نوبت بوستری تعیین شد برای نوبت 4 روم برن سراغ اسپایکوژن. درسترش
اینه، شرایط ما داریم میگیم، ولی خیلی وقتا به خاطر حالا مسائلی که از داره وجود واکسن به اندازه کافی از هر پلتفرمی وجود داره،
فکر کنم الان سینوفارم باشه تو پایگاه، مشکلی فکر
نمی‌کنم وجود دارم، ولی خب همون بحث حالا واکسن‌های دیگه، یک دی می‌بینی که هنوز دوز اولی واکسن رو زدن، هنوز دوز دومش رو زدن.
بله.
ما در مورد دوزای بوستر افراد دیگه داریم صحبت می‌کنیم، یعنی بله. باید این کامل انجام بشه بعد.
بله. گفتن یک فردی که اومده سنوبتش رو زده واکسن اومیکرون بگیره، حتما باید مراجعه کنه به دکتر یا نه؟
این که واکسن زده یا نزده، درسته کسی که واکسن نزده در معرض بیماری شدیده، ولی این که کی مراجعه بکنن به مرکز درمانی و پزشکی، فقط وجود علائم هشدار یا بیماری زمینه قابل توجه هستش، در غیر این صورت نیازی به مراجعه وجود نداره.
یعنی مثلا اگر این فرد یک بیماری زمینه کلیوی داشته باشه یا قلبی یا کبدی، یه چیزی که واقعا مزمن و فرسایشی باشه و علائمش هم خفیف باشه، بازم مراجعهش بکنه.
بله، اگر در واقع احتمال میدیم که این بیماری رو تشدید بکنه، یه نارسای قلبی وجود داره که با کوچکترین بیماری تنفسی وضعیت رو به هم میریزه، خب این فرد بهتره که مشورت بکنه.
بله.
حالا برای عدم میتونن هم در واقع، حالا ما پایگاه‌های اطلاع رسانی وجود داره، تلفنی وجود داره و میتونن در واقع از این طریق هم راهنمایی بگیرن.
بله. و گفتن که آیا ممکنه که اون فرد یه بار که اومیکرون گرفته بار دوم هم بگیره، تکرار بشه؟
خب وقتی یه کسی مبتلا میشه، احتمال میدیم تا یک مدتی ابتلای مجددش کم بشه شانسش، ولی هیچ موقع به صفر نمیرسه و میتونه اتفاق بیفته و در تو کوتاه مدت هم در واقع برای بار دوم و سوم هم مبتلا بشه.
بله. صحبت های آقای دکتر ایلاد علوی رو دارید میشنوید. ایشون در پاسخ به پرسشه که خود شما ارسال پیامک داشتید و از طریق پیامک برای ما فرستدین، دارن پاسخ میدن به پرسش های شما. واقعا مطالبی که برای همه قابل استفاده است. حتی اگر ما واکسیناسیونمون کامله، خیلی هم داریم رعایت میکنیم، برای انتقال این پیام ها از منابع درستی که ما سعی می کنیم امکانش رو برای شما فراهم بکنیم، حتما شما هم تلاش بفرمایید. این روزها روزهای نامناسبی از نظر تعداد موارد بستری و موارد فوتی. 30102 برای پیامک های شماست، برای ارتباط با برنامه پاسخگو و طرح پرسش های شما. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و ادامه میدیم طرح پرسش های شما شنوندگان عزیز رو. عزیز شنونده گفتن 29 ساله هستند و متأهل و مبتلا به بیماری سوریازیس. وقتی که دوز اول واکسن رو زدن بدنشون شروع به خارش سوزش کرد، به پزشک مراجعه کردن گفتن دیگه نباید واکسن بزنی. آیا واقعا راه دیگری وجود نداره؟
این شرایطی که فرمودن در حد در واقع حالا خارش یا سوزش پوستی و اینا هیچ کدومشون ممنوعیت مطلق برای تزریق واکسن برای دوزهای بعدی نیست و عملا میتونن واکسن رو بزنن. ما صرفا برای افرادی که دچار واکنش‌های شدید و فوری ازدیاد حساسیتی که به اصطلاح آنافیلاکسی بهشون گفته میشه، در این شرایط باید واکسیناسیون رو با همون پلتفرم متوقف بکنیم و دیگه تزریق نشه، وگرنه هیچ ممنوعیت جدی برای این قضیه وجود نداره.
بله، یه از شنوندی گفتن که بعد از اینکه واکسنشون رو زدن، ظاهرا سینوفارم زدن، میگن از اون موقع که نوبتشون کامل شده سرشون رو که میذارن روی میز مثلا دچار سرگیجه میشن. در واقع میشه گفت سرگیجه وضعیتی که از اون زمان ادامه دار هست. رفتی به واکسن داره آقای دکتر؟ همچی آرزه رو شما تو مطالعات دیدین؟
ولی در مورد این که حالا دچار این سرگیجه های وضعیتی میشن، حالا یا حتی وزوز گوشی، عواملی مثل این، علتاش انقدر بیشمار این قضیه، شما نمیتونید بگید که مشخصا مرتبط با این واکسن بوده یا نبوده. واکسن به صورت عام هیچ کدوم از اینها چنین عارضه ای رو به صورت مشخص نداره.
بله،
و خب ما یه سری عوارض قابل پیشبینی داریم و یک سری عوارض هم وجود داره که بعد از اینکه توی مقیاس زیادی توی جامعه یک داروی یا واکسنی در واقع تجویز شد، بر اساس گزارش هایی که جسته گریخته میاد و اونا تحلیل میشن و ممکنه که یک چیزی که قبلا نمیدونستیم رو اثبات بکنیم که بله رابطه علیتی وجود داره، ولی تا بر اساس علم موجود فعلا وجود نداره. و چون علتهای زیادی برای این قضیه است که خیلی دم دستن، حتی با داروهای بسیار ساده، یک داروی دم دستی که همه تو خونه هاشون ممکنه داشته باشن، مثل بروفن، مثل ناپروکسن، مثل هزار تا چیز دیگه، اینها هم میتونن همچین عوارضی بدن. داروهای دیگه و خود عفونت‌های ویروسی به دنبالشون این تغییرات در واقع فشار داخل اون در واقع گوشه میانی رو دارن و میتونه این اتفاق براشون بیفته. برای همین نمیشه به صورت قطعی گفت که این مال واکسن هستش. باید حتما یک معاینه دقیق انجام بشه، علتهای زمینش بررسی بشه که به طور دقیق بگیم.
حتی شنونده ای داریم که ایشون میگن مثلا اگه یه ماه پیش نوبت سوم واکسنشون رو زدن، الان دو هفته است تو پاشون احساس سنگینی و درد دارن، میگن که این نکنه مال واکسنمه.
راستش انقدر واکسیناسیون الان کرونا به عنوان یک صفت عام تبدیل شده، یعنی درصد قابل توجه وقتی این واکسن رو زدن بالای 70 خورده درصد، هر اتفاقی که میفته منتسب میکنیم به واکسیناسیون، چون معمولا هم یه خورده این مسئله وجود داره که هر مداخله پزشکی انجام بشه، ما خیلی وقت حالا به شوخی میگم مبدأ زمانی رو از اون مداخله پزشکی قرار میدیم، میبینید که هیچ چیزی مرتبط با اون نیست، ولی وقتی شروع میکنیم به توصیف کردن میگیم ما فلان واکسن رو زدیم، یه ماه بعد اینجوری شد، دو ماه بعد اینجوری شد، یا اصلا از اتاق واکسیناسیون اومدن بیرون اتفاق افتاد. خیلی همزمانی یک مسئله، ربطی به این نداره که به در واقع مشخصا به واکسن ارتباط داره.
بله،
و نگران این مسئله نباشن.
گفتن که چرا فاصله زمانی نوبت های واکسن کم شده؟ مثلا ایشون گفتن که نوبت اول دوم سینوفارم قبلا 3 ماه بوده. هیچ وقت فاصله اول دوم 3 ماه نبوده. فاصله نوبت اول و دوم سینوفارم 28 روز بوده و 1 ماه. واقعیتش هیچ وقت سماح نبوده. و اینکه الان اگر اعلام میشه که بعد از نوبت دوم 3 ماه فاصله، علیرغم اینکه شما هر واکسنی زدین، به خاطر این شرایط اومیکرونی که طغیان کرده الان اینطوری شده، مثلا آسترازنکا میگفتن 6 ماه فاصله بدین، بعد کردن 4 ماه، بعد گفتن نه دیگه هر کی هر واکسنی زده نوبت دومشو با فاصله 3 ماه بره نوبت سومش رو بزنه. حالا در مورد سینوفارم هم اون تکمیل واکسیناسیونشون باز به همین شکل بوده دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله بله
بله. خب
ما فقط در مورد واکسن آسترازنکا بود که حدود 8 تا 12 هفته فاصله، یعنی بین 2 تا 3 ماه میتونستن، وگرنه سینوفارم بله. هیچ موقع اینجوری نبوده،
سینوفارم اینطوری نبوده. خب بریم سراغ ادامه پرسش‌های شما عزیزان شنونده که از طریق پیامک برام ارسال خواهید کرد. 30102 برای پیامک های شما. سیج رادیو سلامت، برنامه پاسخگوی مهمان ما آقای دکتر ایلاد علوی هستن که تخصصشون بیماری های عفونی است و پاسخگوی پرسش های شما خواهند بود. اما شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه برنامه پاسخگو هست، در مورد کرونا داریم صحبت میکنیم، سویه جدید واکسیناسیون، پرسش های شما در محضر آقای دکتر ایلاد علوی که تخصصشون بیماری های عفونی است و فلوشیپ نقص ایمنی و پیوند هستند. آقای دکتر ایلاد علوی مهمان این برنامه ما. آقای دکتر، راجع به کودکان یه چند تا پرسش برامون ارسال شده و پرسیدن که اینا علائمشون با بزرگسال فرق میکنه یا خیر، و خیلی داره تاکید میشه که موارد بستری کودکان ما داره افزایش پیدا میکنه، حتی مقامات گفتن که ما آی سی یو هایی باید تجهیز بکنیم، بیشتر متاسفانه کودکانی داریم با حال وخیم.
ولی در مورد کودکان نه، علائم هیچ تفاوت خاصی نمیکنه، همون علائم بزرگسالان هست، و ولی چون عمدتاً در واقع خفیف‌تر و خودمحدودتر، این علائم ممکنه که خیلی به چشم نیاد و ناچیز باشه، حتی در حد یک نصف روز، یک روز، دو روز. ولی همون جور که حالا توی لابلای صحبت‌ها عرض شد، وقتی تعداد و قدر مطلق یک چیزی افزایش پیدا میکنه، خب مشخصاً موارد شدید و موارد بحرانی و موارد حتی متاسفانه مرگ و میر هم توی بچه‌ها افزایش پیدا میکنه. ولی خب به صورت حالا نسبتی بخوایم حساب بکنیم، نه، شدیدتر از موارد قبلی نیست، ولی خب وقتی داره درگیرشون میکنه و اونها هم قشری نیستن که جدای از این بیماری باشن و بیماری اونها رو درگیر نکنه، ما تمام ملاحظات رو به صورت دقیق در مورد اینها حتما انجام بدیم. و مسئله بعدی اینه که بچه‌ها یکی از مواردی در واقع عواملی هستن که میتونه بیماری رو وارد خونه ها بکنه و از خونه ها به خونه های دیگه، چون حالا بچه کوچیک مخصوصا، حالا از مهد کودک بیاره، بعد منتقل کنه توی خونواده و از اون خونواده هم در واقع به خویشاوندان نزدیک، و این اتفاق بیفته، چون خیلی وقت این علائم رو عرض کردم ناچیزه و اصلا به چش نمیاد، مخصوصا اگر تو سن و سالی باشه که خیلی نتونه بیانی در مورد بیماری و ناخوشی داشته باشه. باید مراقب باشیم دیگه، فقط همین، این که بیش از حد نگرانی و اضطراب و تشویش ایجاد بکنیم براشون، خب این چیز صحیحی نیست. ما باید اطلاعات دقیق بدیم که بچه ها هم مبرا نیستن، باید مراقبت بکنیم ازشون. همین.
و احتیاطمون رو بیشتر بکنیم. آقای دکتر، پرسیدن راجع به واکسن آسترازنکا و گفتن که آیا موارد عارضه دارش زیاد شده اینطور که تو خبر رو دارم میبینه، آیا مواردی که الان داره تزریق میشه عارضش بیشتره و توصیه شما برای گروه های سنی که آیا واقعا تو گروه سنی زیر 30 سال زیر 50 سال شما توصیه میکنید که اصلا تزریق بشه یا خیر، علارغم اینکه فردی باشه که سفری داشته باشه یا ضرورتی داشته باشه و مجبور باشه برای محدودیتاش، که خب حالا انتخاب که دانشجویی باشه نمیدونم محدود باشه برای اینکه برای سفر کردن، حتما باید حالا اون کشور مقصدش تعیین کرده باشه که من مثلا این نوع واکسن ها رو میپذیرم.
دو تا مسئله است حالا میخواستم عرض کنم. اول مسئله دوم رو در مورد تعیین تکلیف کشورهای مختلف، که اینکه حتما فلان پلتفرم رو باید زده باشید که ما مجوز ورود به کشورهای خودمون، کشور خودمون رو بهتون بدیم.
بله.
این مشخصا عرض به خدمت شما که یک شاید بی اخلاقی و کج اخلاقی هستش.
کمان که انگلستان الان این محدودیت رو برداشت.
مشخصا با توجه اینکه کل دنیا از بی‌عدالتی مشخصی در مورد توزیع واکسن، نوع واکسن داره واقعا رنج میبره و یکی از معضلات ما برای این بروز سویه های جدید انتقالشون این بی‌عدالتی محضی هستش که در مورد توزیع واکسن وجود داره. تعیین تکلیف در مورد این هم مشخصا اصلا مقبول نیست و سازمان جهانی بهداشت هم این مسئله رو کاملا در واقع رد میکنه، حتی برای مجوز سفرشون و مسئله مثل این. ولی خب بالاخره
تعیین تکلیف اینطوری نمیتونه بکنه، واقعا اختیارات اینطوری
اصلا نداره. سازمان بهداشت جهانی بهداشت به خودی خود که نمیتونه، فقط میتونه در توصیه های خودش رو بکنه.
یعنی واقعا پشت این محدودیت ها مسئله مالی و اقتصادی
مشخصا وجود داره. حتی
آره، یه کمپانی مثلا واکسن تولید کرده، به خصوص اینکه بار همون کشورم هم باشه، خب محدودیت میذاره میگه بعد همین واکسن خودمو بزنم.
در صورت مسئله مناسبی نیستش، ولی خب حالا بعضیا مجبورن، حالا در واقع کار و زندگیشون دوچار حالا مشکل میشه، مجبورن این کار رو بکنن. در مورد عارضه‌اش، عارضه هایی که در مورد واکسن آسترازنکا که مشخصا بحث ترومبوز های عروقی، یعنی لخته ها، حالا اصطلاح خیلی ساده شو بگم بروز لخته های عروقی در حالا مغز یا جاهای دیگه، مطالعات وسیع که انجام شد در واقع ابعاد میلیونی که تزریق کرده بودن، دیتا نشون داد که توی سنین خاصی، توی سن افراد جوانتر، نسبت افرادی که واکسن نگرفتن چیزی در حدود 8 تا 10 11 12 نفر در 1 میلیون، در حدود 1.5 میلیون که حدود مثلا 4 تا 6 مورد در 1 میلیون میشه، به نظر میرسه که این عارضه توشون اتفاق افتاده و خیلی از اینا مشکل خاصی پیدا نکردن و میزان مرگ و میر هم نسبت به افراد عادی حدود 1 تا 2 نفر در میلیون نسبت به گروه بدون واکسن بالاتر هستش. این که واقعا منتسب بکنیم به این واکسن و چه عاملی باعث این قضیه میشه، اینا واقعا هنوز شناخته شده نیستن و هنوز با علامت سواله. اگر قرار باشه مجامع علمی کاملا به طور دقیق اثبات کنن که این مسئله منتسب به واکسن هست و میزان این عارضه و مرگ و میر مشخصا به صورت آماری دقیق قابل توجه و قابل ملاحظه بیشتر هست، این واکسن حس میشه. اینکه باز یهو میبینید که فلان کشور اینو متوقف کرد یا فلان معاون بهداشتی یک دانشگاهی تو ایران خودش در واقع میاد نامه میده که این رو فلان تعهد بگیرید، نمیدونم واکسن اینجوری بزنید اونجوری بزنید، این باعث بیشتر ایجاد تشویش میشه. اگر قرار باشه این واکسن مورد تایید سازمان غذا داری ایران نباشه، که به جد دارن همکارا اینا رو در واقع رصد میکنن، یعنی اصلا وقتی که وارد این قضیه میشه تمام این مراحل و این درافت ها و داکیومنت ها و اسنادشون محک زده شده، اون رو میان به راحتی بر میدارن حذفش میکنن. وقتی وقت به صورت از مجامع رسمی داره این تجویز میشه و هنوز تو سبد واکسیناسیون ایران و خیلی از کشورهای دیگه دنیا وجود داره، بدونید که میشه این واکسن رو تزریق کرد بدون هیچ مشکل خاصی. حالا توصیه های میشه بر اساس اون عرض کردم، یک دو نفری که در 1 میلیون نسبت به افراد در واقع بدون دریافت این واکسن بیشتر بوده، حالا میگن احتیاط بکنین و وگرنه واقعا پشتش هیچ شواهد علمی دقیق و کافی وجود نداره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا یه عزیز شنونده گفتم من سه نوبت واکسن آسترازنکا رو زدم، هیچ عوارضی بعدش نداشتم، آیا نشون میده که مثلا اشکالی هست در بین؟
هیچ اشکالی وجود نداره. همه قرار نیستش که عوارض سوء این قضیه رو داشته، ما کلمه میگیم عوارض سوءش، ادورس افکتش، یعنی نباید عارضه داشته باشه، اگر هم وجود داشته باشه میگیم اینا خفیفن. ولی خب یه مسئله هم وجود داره که خیلی تو افواه حالا گفته میشه که هر کی عارضه پیدا میکنه یعنی که واکسن داره کار میکنه. نه، همچین چیزی پشتش نیست. یعنی واکسن وقتی زده میشه بدون عارضه هم این واکسنشون داره کار میکنه.
گفتن که فردی که بیماری داره که دفع پروتئین داره و داره یه دارویی مصرف میکنه، من دیگه اسم تجاری دارو رو نمیبرم، و گفتن که چون اصل مشکلی که دارن، آیا باید واکسن بزنن؟
حتما. افرادی که در واقع داروهای مضعف سیستم ایمنی میگیرن قطعا توی به قولی اون سرلیست ما قرار دارن. یعنی اگه واکسن کم بود داشته باشین این افراد تو اولویت قرار دارن.
بله. گفتن که پسر 17 سال و نیمه نوبت سومش رو میتونه بره بزنه؟
قطعاً. چرا نمیتونه؟
البته که من میدونم فردی مراجعه کرده که دو روز تا فاصل 18 سالگی تمامش باقی مونده، پایگاه خب سختگیری کرده نزده که بقیه رو بذاره تو اولویت، ولی از نظر علمی مشکلی نداره، میتونه مراجعه
مشکلی وجود
بکنه.
نداره. شما در آینده خواهید دید که سنین کاملاً سنین پیش دبستانی هم واکسنایی که ما موجود توی کشور داریم اینها تاییدیه خواهند گرفت.
بله.
ولی چون گروه‌های حساسی هستند بچه‌ها، باید مطالعه دقیق انجام بشه و دیتا وجود داشته باشه و ما بتونیم توصیه بکنیم. همینجوری نمیشه که بگیم که من فکر میکنم که این اثر مشکلی نداره برید بزنید. اینها همشون تایید خواهند شد، ولی گام به گام. در مورد پایگاه بهداشتی اونام تقصیر ندارن، اونا بر اساس یک سری ضوابط ابلاغی دارن کار
بله.
میکنن.
بهشون گفتن 18 سال تمام نوبت سوم بله. رو میتونه بزنه. حالا فعلا هم که 9 تا 12 سال بله. هم میتونن برای نوبت 1 و 2 شون.
حالا بالای 5 سال در واقع تاییدیه رو گرفته، ولی هنوز چون این امکان وجود نداره، هنوز در واقع زیر ساختاش به صورت کامل چیز نشد بله. برای همین انجام نمیشه.
حالا تو برنامه قبلی که من با دکتر زهرایی صحبت کردم امروز صبح، ایشون هم همینو گفتن، فرمایش شما رو گفتن که تا 5 سال این تصمیم گرفته شده، ولی ما داریم مرحله به مرحله پیش میریم. الان فعلا دیگه زیر 9 سال عملا فعلا تزریق نمیشه تو پایگاه ها، منتظریم تا گروه بعدی اعلام بشه. گفتن که نوبت اول دومشون رو برکت زدن و گفتن نوبت 3 رو چی بزنن، و گفتن که اگر سردرد و آبریزش بینی داشته باشن تکلیف چیه؟
اگر علائم مشخص ویروسی وجود دارن باید در واقع صبر کنن این علائم کامل برطرف بشه و بعد تزریق بکنن. در مورد اینکه دوز بوستر به دنبال برکت رو چی میتونن بزنن، عملا هر واکسنی تو ایران وجود داره رو میتونن بزنن.
بله.
یک سری جداولی درست میکنن ولی آخر به این نتیجه میرسن که همین اینها قابل تزریقه.
و ما به سرعت زمان سپری شد، به پایان برنامه رسیدیم و فرصت چندانی نداریم. حضور آقای دکتر ایلاد علوی رو داشتیم که متخصص عفونی و فلوشیپ نقص ایمنی و پیوند هستن. سپاسگزارم آقای دکتر برای حضور شما. شما شنوندگان عزیزی که با حضور گرمتون به ما انرژی میبخشید، خدا نگهدار شما.
انتخاب من یه فرش خوشنق، رنگای قشنگ و چشنوازش، طرح‌های جدید و ماندگاره، بیشکر که این فرشا رو دیده دل برده ازش زودی خریده، فرش افشار زرینه.
فرش افشار زرینه با 1500 شانه و 4500 تراکم.
خانم رجبی خیر باشه، تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم و تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فود اشتراک نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوسدار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد هم یک کف دست. بفرما اینا هاش.
چقدر جالب. راست چطوری اشترا گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir. امتحانش کن، ارزشش رو داره.
وقتی میبینی شیشه درست تمیز نمیشه، بسپار اونو دست من، اون با من، اون با من. با شیشه پاکنه من، پنجره ها پاک میشن، تمیز و براق میشن، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
آکوباتری یکی از مجهزترین و کاملترین تولید کنندگان انواع باتری های خودرویی و UPS در خاورمیانه. آرامش خیال با قدرتی ماندگار با محصولات آکوباتری.